ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شنبه یکشنبه 12 فروردین 1403. به شما شنوندگان گرامی درود میفرستیم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی را سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد با مشروع خبرها.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. گزارش های مقدماتی از انتخابات شهرداری ها در ترکیه، از پیشتازی نامزدهای حزب جمهوری خواه خلق، مهمترین مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در سه شهر مهم این کشور حکایت دارد. شبکه تلویزیونی TRT اعلام کرده در استانبول، پرجمعیت ترین شهر ترکیه، پس از شمارش حدود 37% آرا، اکرم امام‌اوغلو شهردار فعلی با کسب بیش از 50% آرا از رقیب خود مراد کرم پیش افتاده است. در صورت پیروزی دوباره امام‌اوغلو در انتخابات استانبول، او به احتمال زیاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد شد. در آنکارا پایتخت نیز پس از شمارش 16% آرا، منصور یاواش شهردار فعلی و از چهره‌های شاخص حزب جمهوری خواه خلق حدود 22% از رقیب خود در حزب اعتدال و توسعه پیش افتاده است. در ازمیر، دیگر شهر بزرگ ترکیه، هم جمیل توگای نامزد حزب جمهوری خواه خلق پس از شمارش 35% آرا، حدود 10% از نامزد حزب اردوغان جلوتر است. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ویدیویی منتشر کردند که در آن پدر و مادر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، می‌گویند مرگ دخترشان به بازداشت و احضار نهادهای امنیتی ارتباطی نداشته است. در این ویدیو مادر سارا تبریزی چندین بار می‌گوید که دخترش سابقه حمله عصبی داشته و قرص پروپانولول مصرف می‌کرده است. او در توضیح حادثه نیز می‌گوید که سارا با خوردن داروی مغز و اعصاب به بستر خود رفته و صبح از خواب بیدار نشده است. در هفته دوم فروردین 1403، گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از فراخوانده شدن از سوی نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. آرش صادق بیگی، مدیر مسئول ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان، از تعطیلی خودخواسته این نشریه به دلیل فشار نهادهای امنیتی خبر داد. آقای صادق بیگی با اعلام خبر تعطیلی این نشریه در صفحه شخصی خود به برخی تهدیدها و سنگ‌اندوزی و آزار در خفای امنیتی علیه خود اشاره کرد و گفت که فعلا تعطیلی را به خودکشی ترجیح می‌دهد. او همچنین از تشکیل دو پرونده ساخته شده امنیتی با بیش از 500 صفحه در دادگاه انقلاب علیه خود خبر داد و گفت که بخشی از محتوای آنها به حجاب اجباری و پوشش افراد در تحریریه یا عکس‌های منتشر شده در نشریه مربوط می شود. ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان در سالهای گذشته با قالب ادبی با صاحب امتیازی آرش صادق بیگی و سردبیری مهراوه فردوسی منتشر شده است. رومانی و بلغارستان از یک شنبه به حوزه اروپایی سفرهای بدون نیاز به روادید شنگن پیوستند. با این حال، آزادی تردد در این مرحله تنها برای عبور از مرزهای هوایی و دریایی میان این دو کشور با سایر کشورهای حوزه شنگن است. سفرهای بدون نیاز به ویزا در حوزه‌ای که 39 سال پیش با نام شنگن تعریف شد، در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان 29 کشور اروپایی امکان تردد می‌دهد، بدون آنکه پلیس یا عوامل مرزی دیگری در مرزهای هر یک از این کشورها برای کنترل وجود داشته باشد. رومانی و بلغارستان دو کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا هستند که هنوز از مزایای کامل شنگن بهره‌مند نشدند. و رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد که 83% تصادف‌های منجر به مرگ از سفرهای نوروزی امسال مربوط به خودروهای داخلی و 17% مربوط به خودروهای خارجی بوده است. حسن مؤمنی همچنین تاکید کرده که 62% از خودروهای داخلی که تصادف آنها تلفات جانی در پی داشته، پژو و پراید بودند. فروردین گذشته تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور، اعلام کرده بود که 27% خودروها در تصادفات منجر به مرگ را پژو و 24% آنها را پراید تشکیل می‌دهد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سخنان متناقض مقامات حکومتی در ایران درباره اجازه برگزاری مراسم روز سیزده بدر در پارک‌ها و مراکز تفریحی. گزارشی خواهید شنید از مشکلات فرانسه با گروه‌های افراطی مذهبی و گروه‌های نژادپرست در این کشور. و دو تیم فوتبال پرطرفدار ایران در آسیا، پرسپولیس و استقلال، همچنان بدون مشتری در سازمان بورس. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید در وزارت کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی بوستان‌ها در روز سیزده بدر یا سیزدهم فروردین گرفته نشده است. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی در ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که وزارت کشور به دلیل تقارن سیزده بدر با سال روز کشته شدن امام اول شیعیان اعلام کرده که همه بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها روز 13 فروردین تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل خواهند بود. نخست گزارش همکارم الهه روانشاد رو در این زمینه بشنوید و بعد در همین باره با یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا گفتگو کردیم.
تناقض در اظهارات مقامات، مسئولان، رسانه‌ها و سایت‌ها در مورد ورود یا عدم ورود به پارک‌ها در روز سیزده بدر، وجود اطلاعیه، ابلاغیه، دستورالعمل یا عدم وجود آنها در ایران همچنان ادامه دارد. هرچند احمد وحیدی، وزیر کشور، در اولین ساعت بامداد روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس از نبود هیچ تصمیمی در مورد تعطیل شدن پارک‌ها و بوستان‌ها در روز سیزده بدر گفت، اما همزمان بر اینکه به گفته او مردم فهیم ایران همیشه حرمت ماه رمضان را حفظ کردند، تاکید کرد و افزود نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارند و در نهایت توصیه کرد که مواظب توطئه دشمن باشیم. روز شنبه اخبار مرتبط با این مسئله تنها در یک یا دو رسانه منتشر نشد، بلکه مقامات و مسئولان یکی پس از دیگری از آن گفتند. به گزارش فکت نیوز، ظهر شنبه شهرداری زنجان و سپس استانداری کرمان از تعطیل شدن پارک‌ها و مراکز تفریحی در روز سیزده بدر تا یک ساعت مانده به اذان مغرب خبر دادند. پس از آنها فرماندار گرگان هم بر این مسئله صحه گذارد و همگی آن را به دلیل همزمانی سیزده بدر با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان دانستند. فرماندار قزوین هم در گفتگو با صدا و سیما گفته است که این استان بر اساس دستورالعمل بالادستی و همگام با کل استانهای کشور پارک‌ها را تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
این تحلیل یک وجه کلان داره، یک وجه خرد. وجه کلانش همون ملوک و طوائفی سیاسی و سرگردانی و پریشانی سیاسی اجتماعی است که بر کشور حاکمه. ما در سیاست خارجی میبینیم سپاه قدس کار خودشو میکنه، وزارت خارجه کار خودشو میکنه و اینها گاهی اوقات سیاستهاشون با هم ناسازگار، متناقض و متضاد گاهی اوقات. در مقولات استانی و محلی هم میبینیم امام جمعه کار خودشو میکنه، استاندار کار خودشو میکنه، بعد اینها هیچ کدوم در یک مسیر حرکت نمی کنند. اینها رو ما در کلان کشور داریم. معمولا دیکتاتوری ها و حکومت های استبدادی وقتی به دوران افول و اضمحلال خودشون می رسند، این پریشانی ها رو ما در زیر دستی هاشون می بینیم. این وچه کلان ماجراست، اما وچه خوردش به خود وزارت کشور برمی گرده، چون وزارت کشور سابقه داره در این دروغگویی و پنهانکاری ها. یعنی دستوری رو میده اما انکار میکنه اینکه اون دستور رو ابلاغ کرده. در اینجا ما چی میبینیم؟ میبینیم استانداری ها ادعای میکنند، وزارت کشور تکذیب میکنه، میگه ما نگفتیم. همین ماجرا در قصه حجاب‌بان‌ها هم اتفاق افتاد. یعنی وزیر کشور اونجا گفت ما مجوز ندادیم و حجاب‌بان‌ها به دستور ما کار رو انجام نمیدن، خودشون دارن وظیفه شرعیشون عمل میکنن. بعدن اسنادش بیرون اومد که این دروغی بود که وزیر کشور گفته بود، دستور صادر کرده بودن، تصریح هم کرده بودن و حتی پول داره پرداخت میشه به حجاب بانها. همین اتفاق اینجا هم افتاده. این که استاندار میگه ما یک دستور بالا دستی داریم، معنیش اینه که وزارت کشور پنهانی این دستور رو داده بود، منتها بعد که لو رفت و حساسیت ها زیاد شد، حالا داره در موضع انکار قرار میده ماجرا رو از خودش سلب مسئولیت میکنه، اما در نهایت میبینیم که احتمالاً هر استانی به روش خودش عمل خواهد کرد و باز اون ملوک و توایفی کلان رو در این ماجرا هم ممکنه مشاهده بکنیم.
و این دوگانگی در گفتار همچنان هم ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محققیان، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفته است با توجه به دستورالعمل‌های اتخاذ شده در روز 13 فروردین و همزمان با ایام سال روز کشته شدن امام اول شیعیان، بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان تعطیل هستند. اما همزمان علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته است که روز 13 فروردین ماه تمامی بوستان‌های محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میزبان شهروندان هستند. اما فوراً اشاره می‌کند که به دلیل تقارن نوروز با ماه رمضان، روشنایی بوستان‌ها در زمان افطار صورت می‌گیرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود و همونطور که در این گزارش شنیدید، سخنان متناقض مقامات حکومتی و دولتی در ایران درباره اجازه استفاده از مراکز تفریحی و پارک‌ها در 13 فروردین با واکنش شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده. همزمانی 13 بدر امسال با مراسم عزاداری امام اول شیعیان موجب شده برخی امامان جمعه هم خواستار برگزار نشدن جشن 13 بدر و عدم حضور مردم در مکانهای گردشگری بشند. در همین زمینه با حسین قاضیان، پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از ارزیابی او رو درباره این سخنان متناقض پرسیدم.
در یه موقعیت مشخصی قرار گرفتن که باید دربارش واکنش نشون بدن. این واکنش به نظر از بیرون تناقض‌آمیز میاد، ولی من فکر می‌کنم بخشی از یک نوع تاکتیک برای مهار کردن وضعیت این روز. چون ببینید، اینا از یک طرف در برابر این واقعیت قرار گرفتن که مردم زیادی احتمالاً خواهند رفت و مراسم 13 بدر برگزار میکنن، اونم در زمانی که مصادف شده با ضربت خوردن یا شهادت امام اول شیعیان. بنابراین خب این چهره بیرونیش این خواهد شد که گویی مردم اون موضوع براشون خیلی اهمیت نداره در مقایسه با 13 بدر و دوست دارن 13 بدر خودشون رو برگزار کنن. این برای نظام سیاسی از نظر نمادین خیلی شکست مفتزهانه محسوب میشه، برای بارها و بارها هم اتفاق افتاده، ولی در شرایط حاضر یک نوع هماوردی است، خصوصا پس از اتفاقات شهریور 1401. به دلیل اینکه افراد ممکن احساس کنن خب پس اینقدر اگه ما زیاد هستیم و حکومت اینقدر هوادارانش کمه، پس ما یه پتانسیلی داریم. از اون طرف افراد موافق و حکومت هم در موقعیت ناجوری قرار گرفتن و میخوان که این وضعیت مهار بشه تا این در اقلیت بودنشون خیلی آشکار نشه و اون خورده فرهنگی که اونا حامل و تابش هستن خیلی صدمه نبینه به لحاظ نمادی. اینجا میدان نبرد قبلی و گذشته است که امروزی شکل بارزتری پیدا کرده، بنابراین مجبورن دارش واکنش نشون بدن. من فکر کنم این اظهارات به اصطلاح ضد و نقیض بخشی از اون واکنش برای پخش کردن مقاومتی که مردم ممکن در این روز بکنن.
آقای قاضیان، حالا فارغ از اون بار مذهبی و یا اون نگاه مذهبی که پشت این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ممکنه نهفته باشه، اما به نظر میرسه که با نگاهی به پیشینه اقدامات و اظهارات مقامات حکومتی، یک دوگانه سازی در خصوص فرهنگ و آداب سنتی ایرانیان هم در دستور کار حاکمیت بوده. انگیزه پشت این نگاه و تصمیم برای این دوگانه سازی چی میتونه باشه؟
برام میدونیم این نوع دوگانه سازی تقریبا از با پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، به این مفهوم که اگر شما مذهبی هستید انگار طرفدار حکومت مذهبی هم هستید و طرفدار حاکمان مذهبی هم هستید و اگر نه مذهبی نیستید. به این معنی در واقع دین رو تبدیل کردن به یک نوع ایدئولوژی و بخشی از هویت اون کسانی که مذهبی هستن. خب این ترک برداشته و خورد شده، مردم به شیوه خودشون ممکنه مذهبی یا غیر مذهبی باشن و اون رو لزوماً با سیاست پیوند نمیزنن. چیزی که جمهوری اسلامی در پیش بوده این بوده که این رو به عنوان یک ابزار هویتی ازش استفاده کنه برای اینکه آدم‌ها رو پشت سر خودش بسیج کنه. این شکست خورده، ولی کماکان نمیخواد از این دست برداره. در نتیجه ناچار اون مردمی که به سبک خودشون و به شیوه خودشون مذهبی هستن از خودش برونه در این موقعیت ها، به دلیل اینکه اونا تو اون قالب هایی که حکومت میپسند از مذهبی بودن و نشانه ایست برای پشتیبانی از مذهب حاکم همراه نیستن. در رفتن از جا خب این یک دوگانگی ایجاد میکنه که گویی یا شما مذهبی هستی و طرفدار نظام، یا اگر طرفدار نظام نیستید مذهبی هم نیستید. میدونیم که در واقعیت آدم مخلوطی از این چیزها هستن. این رو به ویژه در مراسم مذهبی که تا حکومت هم با چند میانه خوشی نداره شما میبینید، از غم زنی که حکومت ممکنه باش مخالفت کنه تا شیوه حضور مردم مثلا در مراسم مثل عاشورا، موسیقی هایی که میزنن، رفتاری که میکنن که از نظر استاندارد حکومت پذیرفته نیست، ولی مردم طبیعتا به سبک خودشون مذهبی هستن، نه به سبک که حکومت میخواد، و این منشأ اون دوگانگی و دوپارگی است که ازش صحبت شد.
آقای قاضیان، حالا اون چه که تاکنون حاکمیت در این خصوص انجام داده آیا به نتیجه‌ای رسیده، این دوگانه سازی رو تونسته جا بندازه، و پیامدهای چنین اقداماتی چه خطراتی برای هویت ملی در پی داره؟
ببینید، حکومت در پی دستاوردی برای خودش به اون مفهوم نیست. یعنی این کار را انجام نمیده که فکر کنه موفق میشه مثلا گرایش مردم به سیزده بدر یا مراسم سنتی ایرانی رو محدود کنه. اونم میدونن که چنین توانی ندارن. بیش از 40 اندی سالی که دارن تلاش میکنن و میدونن که این هدف دست یافتنی نیست، ولی نمیخوان ازش دست بردارن. نمیخوان ازش دست بردارن به دلیل اینکه یک، باید به سر نظر مساعد حامیان خودشون رو نسبت به کاری که دارن میکنن جلب کنن، یعنی بگن ما داریم کاری میکنیم که از اون جور زندگی که شما مایل هستید حمایت کنیم تا شما رو بذاریم در این نوع زندگی که میخواهید آسوده باشید و مزاحم نداشته باشید، از یک طرف، و از طرف دیگه نمیخوان که این نافرمانی و عدم پیروی مردم از ارزش‌های حکومت خیلی جلوتر بره و به جاهایی بکشه که دیگه نشه لحاظ سیاسی به اصطلاح مهارش کرد. این دوتا شاید هدف‌های این موضوع است که می‌بینیم در جاهای مختلف مثل همین مراسم سیزده بدر، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سایر مراسمی که غیر مذهبی هستن، حکومت سعی کرده با مهار اونها در واقع تلاش کنه این دو جنبه رو که گفتم پاسخ بده.
بازار تلف نشه ایستاری
گوهردشت
کرد اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی داریم به کوتاه پیام‌های نوروزی برخی از همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان صمیمی و همراهان همیشگی رادیو فردا گوش کنیم.
بیتا بختیاری هستم. نوروز مبارک. سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مانی پارسا هستم. نوروچا تیا پیروز باد ایابندکا. این به فارسی باستان هست، یعنی نوروزتان پیروز باد ای یاران.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لک دل سوز توی. شادن جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. جوبین احمدی هستم و نوروز را که با عنوان کهن‌ترین جشن‌های بجا مانده از دوران باستان شناخته شده با شنونده های رادیو فردا تبریک عرض می دارم. امیدوار هستم این جشن هر سال رنگ و بوی تازه به خانه های شما به ارمغان بیاورد.
یا بیا هفت و فرون شد پشت کوه، کم کم و کم و شما، بیا که با سر زد زکوه ما همچنون.
فریده عباسی هستم. نوروزتون پیروز. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دل برو که میمار اینجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد.
کیان معنوی هستم. من هم به نوبه خودم این سال نو خورشیدی رو به شما و جامعه ایرانی شاد باش میگم.
بله، بخشی از پیام های نوروزی شماری از همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان گرامی بود. امیدوارم که تا این لحظه از نوروز که در 12th روزش هستیم به شما خوش گذشته باشه. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. گزارش نخست گفتگویی است ورزشی، اقتصادی و اجتماعی، موضوعی که فکر میکنم که در ایران خیلی طرفدار داره، و اون که هیچکس پرسپولیس و استقلال، دو باشگاه معروف فوتبال در ایران رو نمیخواد. این عنوان برخی رسانه‌های داخلی در ایران هست که به نوعی شرح حالی است از وضعیت بد این دو باشگاه پرطرفدار در این کشور. بحث واگذاری پرسپولیس و استقلال موضوع جدیدی هم نیست و سالهاست که در بیشتر دولت‌های جمهوری اسلامی این مسئله مطرح شده، اما هیچگاه به نتیجه‌ای نرسیده. اما اینک شرط داشتن مجوز حرفه‌ای برای شرکت در مسابقات رسمی به ویژه در آسیا مسئولان دولتی این دو باشگاه رو مجبور کرده تا حتی به صورت سوری هم که شده مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه رو حل کنن. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ همکار ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کپنهاگ دانمارک رفتیم که از طریق خط تلفن با او هستیم. سلام به تو مهدی، خوش اومدی به مجله شبانگاهی. بذار با همین تیتر رسانه‌ها در داخل ایران سوالم رو ازت بپرسم که چرا هیچ کس پرسپولیس و استقلال رو نمیخواد؟
درود رضا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی مستقر شد و دو باشگاه تاج و پرسپولیس رو از خسروانی و عبده گرفتند، اون دو نفر از ایران رفتن، این دو باشگاه از این لحاظ رنگ آرامش و ثبات رو به خودشون ندیدن و ادامه روند هم همین گونه است. یعنی دولت میخواد صرفا جیب به جیب کنه، از طرفی با توجه به فشارهای AFC که باید سر و شکل قانونی داشته باشه، مالکیت خصوصی باشگاه ها، میخواد این کار رو انجام بده. اما طبیعتا یک بانکی که خودش زیانده هستش و شرایط مالیش به گونه ای نیست که حتی بتونه مشتریان خودش رو خدمات مناسب بهشون ارائه بده و با بهره های نجومی سعی میکنن به نحوی این گردش مالی رو برای خودشون ایجاد کنن، چگونه میتونه حالا بیاد یه تیم زیانده و بدهکار رو در اختیار بگیره که هر سال حداقل یک همت هزینه شه، بعد بخواد براش نیرو بگذاره که این اختیار رو هم نخواهد داشت چون از جاهای دیگه تصمیم میگیرن کی باشه کی نباشه، حتی در سطح بوخچی که میخواد بره استادیوم، چه برسه به مربی و مدیر عامل و غیره، هیئت مدیره. و بر این اساس ما میبینیم که هر هفته اسم یه بانکی، یه وزارتخونه، یه مؤسسه مطرح میشه ولی هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره چون اصلا سازوکار مشخصی هم براش وجود نداره.
درسته مهدی، من پیرو پاسخی که دادی که گفتی که از سوی برخی دارن تصمیم گیری میکنن برای این دو باشگاه پرطرفدار، به نظر میرسه که برخی از همین دستگاه های دولتی هم هستن که به نوعی که امنیتی هم هستن، نهادهای امنیتی هم هستن که واقعا نمیخوان که اصلا این دو باشگاه به بخش خصوصی به صورت واقعی فروخته بشه، وگرنه افراد متمول و ثروتمند زیادی که دوستدار واقعی این دو تیم هستن در خارج از کشور هم هستن و حتی در داخل حاضرن که این تیم رو بخرن، اما به شرط واگذاری 100% که خودشون این رو اداره کنن. به نظر میرسه که همین مشکل امنیتی این دو باشگاه هم هست که اجازه نمیده این دوتا باشگاه راحت فروخته بشن.
کاملا درسته. یعنی حالا که نمیتونن این دو باشگاه رو دیگه نمیشه منحلشون کرد و روی دستشون مونده، چیکار باید کرد؟ خب به بخش خصوصی که اصلا وجود نداره و نه میتونن این کارو بکنن و نخواهند کرد، علارغم اینکه وعدهشو میدن. چند بارم بابت این سهام فروختن و اون سهاما فروخته شد، کلی پول از مردم جمع کردن، اما به کجا رسید؟ الان کجا ثبت شده؟ خب اینا هست. از طرفی الان به این بانک‌ها هم که واگذار کنن جز دردسر برای بانک‌ها چیزی نیست، چون یه بازیکنی رو اگه نتونن بگیرن اون وقت تجمع در برابر ساختمان مرکزی اون بانک، حمله به افراد، و این اصلا در تضاد با مسئله بانکداری و به ظاهر با خود قوانین جمهوری اسلامی هم در تضاد و امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه منابع درآمدزایی هم وجود نداره چون حق پخش صدا و سیما نمیپردازه و خود اون بانک تازه ممکنه متضرر هم بشه چون معتقده که ما میایم یکی از این دوتا تیم رو در اختیار میگیریم، هوادارای تیم مقابل رو از دست میدیم، چه بسا بیان حسابشون هم ببندن. از این لحاظ صرفا همون روندیه که هر سال داره انجام میشه. جالبه که بهترین جایی که تو دل دولت میتونه باشگاه رو در اختیار بگیره همون وزارت ورزشی که به هر حال یه دادم ورزشی اونجا هستن. حالا از وزارت ورزش بره بیفته دست ارگانی که اصلا آدماش ورزشی نیستن، کارشون با هر گونه هیاهو و سر و صدا و این مسائل در تضاد، شاید بتونن از این طریق AFC رو راضی کنن که مجوز مالکیت خصوصی این دو باشگاه رو صادر کنه، اما در طول سال چگونه میخوان پرسپولیس و استقلال رو اداره کنن؟
متین 30 ثانیه وقت داریم. این وضعیت مالی بعد این دوتا باشگاه هم انقدر به اصطلاح نگران کننده است که اگر کسی هم پیدا بشه که بخواد این دو باشگاه رو بخره، معلوم نیست که سرنوشت این دو باشگاه با فروخته شدنشون بهتر بشه یا حتی بدتر هم بشه.
کاملا درسته و عمق فاجعه هم اینجاست که باشگاه ها با هوادارهای میلیونی و اینکه هر سال هم قهرمان بشن نمیتونن حتی بخشی از درآمدهای خودشون رو به خاطر همین استیلای دولت همه جانبه بر روی عرصه ورزش، نمیتونن حتی بخشی از هزینه هایی که در طول سال دارن رو برگردونن و همینه که هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره برای اینکه بخوان بیان، چون فقط باید بیان خرج کنن و در ازای اون هیچ برداشتی نداشته باشن.
بسیار ممنونم. مهدی رستم‌پور همکار ورزشی رادیو فردا در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به وضعیت فروش دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما پیدا شدن سر یک گراز در داخل مسجدی در شمال شرقی فرانسه و آسیب زدن به چند مسجد دیگر سبب شده تا نگرانی های مقامات این کشور در مورد گسترش نفرت پراکنی نژادی و دینی افزایش پیدا کنه. از سوی دیگه جامعه فرانسه در سالهای اخیر هم با تهدیدات اسلامگرایان افراطی روبرو بوده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز جمعه 10 فروردین و در میانه ماه رمضان، مسلمانانی که برای بجا آوردن واجبات و فرایض به مسجد توبه در شهر کنترکسویل فرانسه رفته بودند، با سر بریده شده یک گراز در نزدیکی مسجد روبرو شدند. مقامات شهرداری بیدرنگ واکنش نشان دادند. دادستانی جمهوری فرانسه نیز تحقیقاتی را بر مبنای اتهام نفرت پراکنی نژاد پرستانه آغاز کرد. پیشتر در آستانه رمضان نیز سر یک خوک مقابل مسجدی در سنت عمر در استان پد و کله دیده شده و پرونده‌ای در این مورد گشوده شده بود. فرانسوی‌ها طبق اصول جمهوری لایک فرانسه می‌گویند که آزادی همه ادیان یکی از اصول اساسی دموکراسی حاکم بر این کشور است. جرالد درمنین وزیر کشور فرانسه اقدامات اخیر را ناپذیرفتنی خوانده است. آقای درمنین که از سوی خود از مدافعان قوانین سختگیرانه مهاجرت است و همچنین حساسیتی ویژه نسبت به اخوان المسلمین دارد، روز شنبه گفت که چنین اقداماتی علیه به گفته او هم میهنان مسلمان را به شدت محکوم می کند. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که در تعطیلات پایان هفته به 2 مسجد در شهرهای والانسین و فرنس سورسکو در شمال فرانسه آسیب وارد شده است. شمار مسلمان هراسی و البته یهود ستیزی در فرانسه مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی در ماه‌های اخیر افزایشی چشمگیر دارد. بسیاری این امر را متأثر از جنگی می‌دانند که میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اروپا و بسیاری دیگر از کشورها تروریستی شناخته می‌شود، در گرفته است. از سوی نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اروپا که در خرداد ماه آتی برگزار می‌شود نیز در این زمینه تأثیرگذار است. شماری از اعضای گروه‌های موسوم به راست افراطی برای حضور موفق در انتخابات در تبلیغاتشان بر ناهمگون بودن خارجی تبارها به ویژه مسلمانان با جامعه فرانسه انگشت می‌گذارند. در این بین عملکرد برخی از مسلمانان هم واکنش‌هایی را برانگیخته است. فرانسه در ابتدای اسفند ماه پیشین یک امام جماعت تونسی به نام محجوب محجوبی را به اتهام تشویق تروریسم بازداشت و از این کشور اخراج کرد. او متهم شد که در سخنانش به پرچم سرنگ فرانسه توهین کرده و آن را شیطانی خوانده است. امام محجوبی همچنین متهم بود که سخنانی به ضد یهودیان گفته و از ارزش‌های جوامع غربی از جمله رفع تبعیض از زنان انتقاد کرده است. فرانسه در راستای مبارزه با آنچه نفوذ اسلامگرایان افراطی خوانده می شود، از آغاز سال 2024 امامان جماعتی که در کشورهای خارجی آموزش دیده باشند را در این کشور نمی پذیرد. فرانسه با 6 میلیون مسلمان از بیشترین جمعیت مسلمان در کشورهای غرب اروپا برخوردار است.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.